مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. علوم قرآنی، استاد مهدی رفعتی، درس سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه شما طلاب و دانشپژوهان عزیز و گرامی با بحث دیگری از مباحث علوم قرآن در این جلسه خدمت شما بزرگواران هستم. در این جلسه درباره وحی که یکی از مباحث علوم قرآن هست خدمت شما مطالبی رو عرض خواهم کرد. در آغاز تعریف لغوی وحی رو بیان میکنیم. وحی یک نوع القاء آگاهی هست که متفاوت هست از نوع مدارسه علوم و اینکه استاد درسی رو به دانش آموز بیان میکنه. وحی یک نوع القاء آگاهی هست که متفاوت با اون چیزی که ذهن ما باهاش آشناست. ما کتابی رو باز میکنیم، مطالب اون رو میخونیم و معارف اون رو فرا میگیریم. منتهای مراتب وحی اصلا اینطور نیست. وحی یک نوع اشاره است، یک نوع القاء آگاهی هست، نظیر الهام که گاهی یه مطلبی به ذهن انسان الهام میشه، نظیر رؤیا، یه مطلبی که انسان فرض کنید تو خواب و در عالم رؤیا مثلا بهش میرسه. یک نکته ای که در قالب کتاب‌های لغت به اون اشاره شده مسئله رازآلود بودن وحی، یک نوع القاء علم و دانش و آگاهی هست که کاملا رازآلوده و این اون رو متفاوت قرار میده، این رو متمایز قرار میده وحی رو از دیگر روش‌های فراگیری علم و دانش. در اینکه استادی سر کلاس میاد و درسی رو القا میکنه و دانش آموزان اون رو فرا میگیرن، بر دانش خودشون میافزایند، هیچ نوع راز و رمزی وجود نداره. ولی در وحی این نوع القاء آگاهی راز آلوده به این معنا که فقط یک نفر از اون اطلاع پیدا میکنه و برای دیگران کاملا پنهانی و پوشیده است. کلن وحی آمیخته با رمز و راز هستش. یک نوع القاء آگاهی هست که سرعت هم در اون هست، خیلی سریع یک عالمه معارف به صورت سریع به شخص منتقل میشه. اینها در برخی استعمالات خارجی لفظ وحی در بین کتابهای لغت مد نظر قرار گرفت. اما در اصطلاح وحی اون ارتباط معنوی هست که بین پیامبران الهی و خداوند متعال برقرار میشه و از راه اتصال به غیب این علوم و معارف رو انبیا تلقی میکنن و اخذ میکنن. وحی در واقع یک نوع تکلم آسمانی هست که غیر مادیه و بجز انبیا هیچ کسی دیگه گیرنده اون رو نداره. فقط در وجود انبیاست که خدای متعال ظرفیتی قرار داده که اونها میتونن وحی رو از خداوند متعال فرا بگیرن. حالا حقیقت این وحی چیه و چگونه است؟ طبیعیه که در دسترس ما نیست، ما نمیتونیم اون رو اونگونه که هست تعریف بکنیم. چرا؟ چون حقیقتش رو ما نمیدونیم و از راه حس و تفکر و عقل نمیشه به حقیقت وحی دست پیدا بکنیم، چون واقع مطلب اینه که وحی فراتر از همه اینهاست و چون ما از کم و کیف اون اطلاعی نداریم هیچ وقت نمیتونیم یه تعریف دقیق و درستی از وحی داشته باشیم. این انبیا هستن که از طریق اون عقل پنهان، اون دانش نبوی، اون ظرفیتی که خدا در وجود اونها گذاشته به مشیت خدا میتونن این وحی رو از خداوند متعال تلقی کنن و اون رو بگیرن. انواع وحی در قرآن زیاد هست. وحی به مصادیق گوناگون و مفاهیم مختلفی در قرآن کریم آمده که من به چند نمونش اشاره میکنم تا اینکه کم کم وارد مباحث اصلی در بحث وحی بشیم. گاهی در قرآن وحی به معنای الهام روحانی به ملائکه آمده، مانند این آیه کریمه که می‌فرماید اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، خدای متعال وحی این فرستاد بر ملائکه که من با شما هستم. اینجا تعبیر وحی بر ملائکه آمده که در واقع همون الهام روحانی هست. گاهی الهام به انسان وحی تعبیر شده ازش در قرآن، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما وحی فرستادیم بر مادر موسی که فرزند خودت رو به هر حال شیر بده و ترس و حراسی به دل خودت راه مده. خب اینجا ببینید تعبیر وحی آمده برای کسی که پیغمبر هم نیست، مادر موسی است، اما تعبیر وحی. اینجا این وحی به معنای اون وحی نبوی نیست، بلکه به معنای الهامی هست که خداوند متعال به قلب یک انسانی اون رو، اون الهام رو میکنه. گاهی به معنای الهام به جمادات هست، مانند این کریمه قرآن که میفرماید یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربک اوحا لها، روزی فرا میرسد که زمین اون اخباری رو که در درون خودش داره بیان میکنه و حقایق رو بازگو میکنه، خبرهای غیبی خودش رو میگوید. به ان ربک اوحا لها، همون گونه که خداوند متعال به اون وحی کرده. در واقع اینجا اون فطرتی هست، حالا فطرت بیشتر در انسانها به کار میره، اون غریزه ایست و اون شیء ایست که خدای متعال همونطور که در حیوانات و در انسانها قرار داده، در انسان نامش فطرته، در حیوان نامش غریزه است، چیزی شبیه اون رو در بقیه جمادات قرار داده که خدای متعال روز قیامت اون رو به زبان در می آوره و اون سخن میگه و حقایق رو بیان میکنه. اینجا هم وحی شده، تعبیری که هست تعبیر وحی. به وسوسه های شیطانی هم وحی گفته میشه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، در حقیقت شیطان به دوستان خود وسوسه میکنن، شیاطین، تا با شما جنگ و ستیزه داشته باشن. بنابراین اینجا وسوسه شیطانی هم ازش تعبیر وحی شده. شیطان هم وحی میکنه به این معنا که وسوسه میکنه. هم کاربردهای واژه وحی رو در معانی مختلف در قرآن کریم خدمت شما بیان کرده باشم. گاهی هم به معنای اشاره هست، به اشاره هم وحی گفته میشه. فخرج علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة و عشيا، از محراب خود که بیرون آمد به قوم خود خطاب کرد که شما خداوند متعال رو صبح و شام تسبیح کنید، روز و شب تسبیح خدای متعال رو داشته باشید. فأوحى إليهم، به اونها اشاره کرد، به اونها اشاره کرد که شما باید تسبیح خداوند متعال رو بر زبان جاری کنید. اینجا اوها به معنای اشاره آمده است. گاهی هم به معنای غریزه است. و اوها ربک الی النحل، خدای متعال وحی کرد به زنبور عسل که در کوه ها برای خودشون خانه ها و لانه هایی درست بکنند. و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، این اوها یعنی چی؟ این وحی چه نوع وحی هست؟ این وحی به معنای غریزه است، یعنی خدا در نهاد این حیوان این ویژگی رو قرار داد که اونها در دل بیابانها، در دل کوهها برای خودشون خونه بسازن و با اون نظم و شکل عجیب و هندسه زیبای خانه زنبور عسل برای خودشون به هر حال خانه سازی کنن. این غریزه است که خدا در وجود او قرار داده، اما تعبیری که در قرآن آمده تعبیر وحی است. این مصادیق و معانی مختلفی که برای وحی در قرآن بیان شده، اما بیشترین کاربرد واژه وحی در قرآن کریم وحی نبوی است، وحی رسالی است، وحی که بر پیغمبران خدا نازل می شده. حدود 70 مرتبه در قرآن وحی به این معنا آمده و اونقدر تکرار شده که گونه های دیگر وحی که انه تحت شعاع قرار گرفتن و من و شما هم وقتی تعبیر وحی رو میشنویم همین معنا به ذهن ما خطور میکنه. وقتی میگن وحی یعنی اون چه بر پیغمبران الهی نازل میشده. در واقع اون چه که پیغمبران رو از دیگر انسانها متمایز میکنه تلقی وحیه، اون قابلیتی هست که خداوند متعال به اونها داده و این قابلیت، قابلیت بسیار بسیار بزرگ و با عظمتی است. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، من انسانی هستم مثل شما، با این تفاوت که بر من وحی نازل میشه. همین تفاوت، تفاوت بسیار بسیار بزرگی است و پیغمبران الهی رو با ما کاملا متفاوت قرار میده. خدای متعال برای اینکه ظرفیت تلقی وحی رو به انسانی عطا کنه و او رو پیامبر خودش قرار بده، ظرفیت‌های بسیار والایی رو در وجود او قرار میده که بتونن با عالم بالا در ارتباط باشن. اونها دل بسیار وسیع و گسترده‌ای دارن. امام رضا علیه السلام در تعریف امام و بیان جایگاه امام در یک حدیث مفصلی بیان می‌فرماید که خدا وقتی کسی رو بخواد به عنوان امام و پیشوای مردم و واسطه بین خودش و خلق قرار بده، به او سعه صدر عطا می‌کنه. یک سعه صدری عجیب که هیچگاه در برابر ناملایمات متلاطم نخواهد شد. به او علم غیب عطا میکنه که در جواب هیچ مسئله ای در نمونه و ویژگی های دیگری که حضرت بیان کردن. بنابراین یک کلمه است یوحا الی، ولی حکایت از مقامی بسیار بلند و رفیع و منیع داره. در این جلسه اقسام وحی نبوی رو هم خدمت شما بیان میکنم تا اینکه به مباحث بسیار اصلی تر در بحث وحی کم کم نزدیک بشیم. اقسام وحی در یک آیه از قرآن جمع شده. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اگر خدای متعال بخواد با انسانی سخن بگه از یکی از این سه طریق اون سخن اتفاق میفته. یکی گفتار خداوند متعال هست که بدون هیچ واسطه ای بین او و خلق، بدون هیچ واسطه ای اون مکالمه صورت میگیره. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. این وحی همون سخنه مستقیم الهی است. نوع دوم یکی از مصادیق وحیه. نوع دوم گفتار خداوند متعال هست که از پشت حجاب، از وراء حجاب شنیده میشه، مانند اون سخن خدای متعال با موسی بن عمران علی نبی نواله و علیه السلام که موسی سخن خدا رو از شجره تور شنید. گاهی خدای متعال از درختی سخن ایجاد میکنه، این وراء حجابه. گاهی از پس آتشی است، گاهی از کوه، از دل کوهی است، گاهی از شجره و درختی هست، این من وراء حجابه. نوع سوم، او یرسل رسولا، یا اینکه خدا پیامبری رو میفرسته، تا اینکه خدا ملکی رو میفرسته، پیام آوری رو بر پیغمبر خودش میفرسته که او رو به پیامبر سخن خدا رو برسونه. وحی قرآن از نوع اول و سوم بوده، یعنی گاهی جبرائیل برای پیامبر خدا قرآن رو میفرستاده، گاهی هم سخن رو از خداوند متعال میشنیده به صورت مستقیم، یعنی خدا سخن رو خلق میکنه و به وجود پیامبر خدا اون رو الهام میکنه. وحی غیر مستقیم این گونه نبود و به هر حال جبرئیل گاهی به صورت بشری میامد، گاهی به صورت انسانی میامد، محضر پیامبر خدا مینشست و پیامبر وحی رو از او تلقی میکرد. دو تا ویژگی در وحی خیلی مهمه که این دو تا ویژگی رو اگر خوب بهش دقت بکنیم، بسیاری از شبهات و مباحثی که پیرامون وحی مطرح میشه از همین آغاز پاسخش داده شده. اول اینکه وحی یک آگاهی فرابشریه، یک آگاهی بشری نیست، اصلا هیچ بشری در اون دست اندر کار نیست، از سوی خدای متعال از آسمان به قلب پیامبر این وحی نازل میشه. بنابراین تدبیر و دانش بشری و عقل و خرد و ذکاوت، نبوغ اصلا در اون راه نداره. اصلا معنای وحی اینه، هیچ ارتباطی با نبوغ بشری نداره که گفته شود وحی حاصل نبوغ فردی پیامبر خدا هست و پیامبر انسان والا مقام، شایسته، فهیم، عاقل، خردمندی بود و توانست این سخنان زیبا رو بیان بکنه. نه، اصلا وحی یک نوع آگاهی فرابشری هست. حالا آیات قرآن هم این حقیقت رو بیان میکنه، میفرماد انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، تو قرآن رو تلقی میکنی، اخذ میکنی از خدای حکیم و علیم. بحث دریافت کردن، اون هم دریافت غیبی. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، قرآن رو جبرئیل بر قلب تو فرود آورد تا اینکه تو از بیم دهندگان و انذار کنندگان باش. بحث نزول وحی از آسمان توسط امین وحی جبرائیل هست، ارتباطی با دانش بشری نداره. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، تو از پیش نمی دانستی. خب طبیعیه، پیامبر با اون عظمتی که دارد، مخلوق خداست و هرچه دارد از خداست، او فقیر محض درگاه الهی است و اصلا هیچ موجودی هیچ چیزی از خودش نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، و هر کسی در این عالم فهم و درک و شعور بیشتری داشته باشه، این فقر رو بیشتر احساس میکنه. خدا به پیامبر اینطور بیان میکنه، قبل از اینکه ما قرآن رو بر تو فرو بفرستیم، تو چیزی نداشتی و علم و آگاهی نداشتی. مطلب هم درسته، واقعیت هم همینه. همه ما معتقدیم که پیامبر هر چه دارد، که البته خدا تفضل زیادی به پیامبر کرده و علوم گسترده‌ای به او عطا کرده، دانش وسیعی به او عطا کرده، اما هرچه هست از سوی خدای متعال است. کذالک اوحینا الیک، ما وحی فرستادیم برای تو روحاً من امرنا. ما کنت تدری ما الکتاب، تو از پیش نمیدانستی که کتاب چیست، ولل ایمان، نمیدانستی ایمان چیست، و ما اونطوری که ما آن را اونطوری قرار دادیم تا به وسیله آن هر که از بندگان من را خواستیم هدایت کنیم. غرض این که این یک نوع تفضل خداست، یک نوع افاضه خداوند متعال هست به اون کسی که اون رو به عنوان پیامبر قرار میده. پس نکته اول این شد که وحی یک نوع آگاهی فرابشری هست نه بشری. نکته دوم این هستش که وحی مصون از خطا و تردیده، هیچ نوع خطا و تردیدی اصلا راه نداره در مسئله وحی، که البته درباره این نکته در فصل‌های آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد و خطا ناپذیری وحی یک نکته مهمی هست که بر اون انشاءالله استدلال خواهیم کرد. گاهی برخی افراد مخصوصا در این اواخر، از قبل هم بوده این صحبت ها اما دامن زده شد و پرداخته شد به اینکه به هر حال تحلیل های ناروایی از وحی صورت گرفته که مثلا وحی حاصل رشد عقلانی هست یا وحی حاصل تجلی معرفتی شخص هست یا اینکه حاصل تجربه انسانیه. واقع مطلب این هستش که حقیقت وحی مبرای از همه این اتهام هاست، فراتر و بالاتر از همه این دستاوردهای بشری هست. این رو در آغاز بعضی مستشرقان می گفتن که به هر حال سخنانی که پیغمبر خدا گفته حاصل نبوغ و رشد خاصی بود که پیامبر به اون رسیده، و برای اینکه مردم رو از جهل و نادانی نجات ببخشه و به اونها اطمینان بده که این سخنان سخنان حق هست، اونها رو به خداوند متعال نسبت داده. نستجیر بالله از این سخن. و به هر حال اینها تحلیل های بشری هست که مستشرقان و گاهی متاسفانه برخی از مسلمانان هم این تحلیل ها رو درباره وحی بیان میکنن. با توجه به اون نکاتی که ما عرض کردیم و مؤیدهایی که از آیات کریمه قرآن عرض شد، عرض میکنیم که وحی فراتر از آگاهی های بشری و حاصل علم و دانش بشری میتونه باشه و فراتر از اینها باید درباره وحی صحبت کرد. یک نکته رو در این جلسه عرض بکنم و بقیه مباحث رو به جلسه بعد موکول میکنم، که در جلسه بعد انشاءالله وارد اصل بحث وحی و شبهات مهمتری در این زمینه خواهیم شد. و اون این که بعضی ها امکان وحی رو رد میکنن که اصلا وحی ممکن نیست، به این جهت که ارتباطی بین عالم مجرد که عالم بالاست و عالم مادی، عالمی که در اون زندگی میکنیم، اصلا ارتباطی نمیتونه باشه. چه ارتباطی هست بین مجردات عالم بالا و بین ما انسانها و اون چه که در این عالم خاکی و مادی وجود داره؟ این رو به عنوان یک شبهه گاهی مطرح میکنن که ملأ اعلا عالم نورانی هست، عالم مجردات هست، و این عالم عالم به هر حال مادی است و این دو در تضاد کامل هستن، نمیتونه بین این دو عالم ارتباطی باشه. پاسخ این اشکال خیلی روشنه. این اشکال از اونجا ناشی شده که اونها انسان رو یک موجود مادی فرض کردن، در حالی که ما چنین باوری رو نداریم. ما معتقدیم انسان‌ها، مخصوصاً انسان‌هایی که خدای متعال اونها رو برگزیده، اونها دو جنبه دارن، یک جنبه مادی و یک جنبه روحانی و معنوی. با اون جنبه بشریشون در این عالم با انسانها تعامل میکنن و زندگی مادی خودشون رو پی میگیرن و با اون جنبه روحانی خودشون و ملکوتی خودشون با عالم ملکوت در ارتباط هستن. بنابراین این شبهه به خاطر این هست که گاهی انسان غافل میشه از جنبه های مختلفی که در وجود انسان خدای متعال قرار داده. بحث بعد که انشاءالله در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت اینه که آیا پیامبر خدا در تلقی وحی و اخذ وحی آیا ممکن هست که گرفتار تردید و شک بشه، یا اینکه این گونه مباحث از ساحت قدس پیامبر خدا به دور هست و لطف خدا اقتضا میکنه که پیامبر خدا در تلقی وحی هیچ گونه اشتباه و تردیدی نداشته باشه. و بعد ببینیم آیا دیدگاه شیعه و عامه در این زمینه چگونه هست و دو دیدگاه رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv